سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 13 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان بحران مرگ. با هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز پادکست های سنتز. میخوام امروز راجع به بحران های زندگی بشر صحبت کنم. اولین بحرانی که زندگی بشر همیشه توسط اون تهدید شده و همیشه بشر از آغاز زندگیش تا کنون درگیرش بوده و هیچ وقت هیچ راهکاری برای حلش پیدا نکرده، بحران مرگه. خب اگه یادتون باشه ما راجع به مرگ صحبت کردیم و گفتیم که از لحظه تولد ما همیشه درگیر مرگ بودیم و خواهیم بود. اگه یادتون باشه گفتیم که زمانی که بچه از شکم مادر جدا میشه، از اون محیط امن، آرام، تاریک، پر از مواد غذایی و همچنین بدون هیچ گونه ضربه و کنترل کننده یه ضربه هایی که در شکم مادر وجود داره، همون آب آمنیوتیک بدن مادر که باعث میشه ضربه های در واقع آسیب زایی که برای بچه ممکنه وجود داشته باشه رو جلوشو میگیره، همه اینا باعث میشه که بچه یک محیط امن رو به صورت ناگهانی از دست بده و با یک استراب مرگ و یک ضربه به شدت سنگین در لحظه تولد مواجه بشه. در واقع میتونیم بگیم که اون ضربه ای که بچه در لحظه تولد تجربه میکنه، همون ضربه ایه که تا آخر عمر براش استراب ایجاد میکنه. و ما میدونیم که زمانی که ما رابطه خوبی با مرگ تجربه نکنیم، هیچگاه رابطه خوبی با زندگی تجربه نمیکنیم. و ما این رو میدونیم که در واقع مرگ موتور محرک انسان برای تلاشه. یعنی اگر از خودمون بپرسیم که اگر یک روزی ما مرگ رو از روی کره زمین برداریم، زندگی چه شکلی خواهد بود، چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه؟ به این فکر کنید که با 100 کیلومتر سرعت با یه ماشینه با کیفیت پایین بریم و تصادف کنیم. خب ولی مرگی در کار نیست، بنا نباشه بمیریم. میبینیم سرعت بی‌معنی میشه. به این فکر کنیم که از یه ارتفاع خیلی بلند پرت بشیم پایین، ولی مرگی در کار نباشه، میبینیم ارتفاع بی‌معنی میشه. به این فکر کنید که اگر بر اثر کهولت سن ما بنا نباشه بمیریم و دیگه بنا نباشه زندگی در واقع ما بعد از چندین سال که کهولت سن رو تجربه میکنیم پایان پیدا کنه، میبینیم که پیری هم بی‌معنی میشه. انگار اون بچه بناست تا هزاران سال بعد بچه بمونه، اون جوونه جوون میمونه، اون پیر مرد یا پیر زن، پیر مرد و پیر زن میمونن. بنابراین پیری هم بی‌معنی میشه. بنابراین میتونیم بگیم معنای اصلی زندگی رو میتونیم در مرگ پیدا کنیم و خیلی از فلاسفه دنیا معتقدند که در واقع معنای اصلی زندگی همون مرگه. در واقع غریزه مرگ و زندگی در راستای همه. همینطور که ما میمیریم زندگی میکنیم و همینطور که زندگی میکنیم میمیریم. زمانی که ما رابطه خوبی با مرگ احساس بکنیم، در واقع داریم رابطه خوبی با زندگی احساس میکنیم. اون داستان معروف توتی و بازرگان هست که میگه که در واقع یه روز، حالا مال حضرت مولاناست، یه روز یه بازرگان ایرانی داره سفر میکنه به هند و میاد از توتی خودش میپرسه که اگر من بخوام برای تو یه ارمغانی از هند بیارم چه چیزی رو پیشنهاد میکنی؟ میگه چیزی لازم نیست بیاری، فقط از توتیای هند بپرس من یه توتی در قفس دارم اینجا، چه کار کنه اون توتی، چه جوری حالشو خوب کنه. میره اونجا به توتیه، اونجا توی هندوستان میگه که من یه توتی دارم تو قفسه و حالش خوب نیست، چی کار کنه؟ اون وقتی که این داستانو میشنوه قش میکنه و میفته از بالای درخت پایینو اصطلاحاً میمیره. میاد به توتیه خودش توی ایران میگه که آره وقتی رفتم اونجا این داستان تو رو برای اون توتیه اونجا تعریف کردم، اون توتی از دنیا رفت، افتاد، قش کرد و افتاد و مرد. بعد ببینه بلافاصله توتیه خودش هم از شدت این ناراحتی این خبر از در واقع قفسش پرت میشه پایین و میفته و میمیره. در قفسو که باز میکنه ببینه که توتی بلند شد، پرید سر درخت نشست و گفت که اون توتی هند به من یاد داد که چگونه زندگی کنم. در واقع مسیر زندگی کردن خوب از مرگه. خب همیشه ما تو زندگیمون از مرگ ترسیدیم، همیشه ما روش هایی رو پیدا کردیم برای فرار از مرگ. اگه خوب دقت کنید ببینید روش های مرسومه در واقع فرار از مرگ طبق درمان روان درمانی اگزیستانسیالیسم دو مدل اساسیه. یا اینه که این آدم ها ترجیح میدن که بچسبن به یک ناجی قدرتمند، به کسی که بتونه اینا رو نجات بده، به کسی که بتونه امنشون بکنه، به کسی که بوی مادر بده، به کسی که بوی نجات بده، به کسی که واقعا از صمیم قلب من رو دوست داشته باشه. بنابراین همیشه انسان و بشر دنبال یک رابطه امن، پایدار، ایمن برای فرار از مرگش بوده. اگر شما توی خانواده دقت بکنید، ببینید مخصوصا اونایی که حالا فاز عاطفی در واقع آسیب دیده ای از گذشته خودشون داشتن، ببینید که معمولا اگر که مردی از اول به اونها نگاه جنسی داشته باشه، احساس بدی کنارش دارن، میان میگن ما از آقایونی که فقط خانوما رو برای جنسی و برای نیاز جنسیشون میخوان بدمون میاد، احساس میکنیم که ما رو فقط شبیه ابزار میبینن. ولی زمانی که یه آقایی میاد و به من ثابت میکنه که منو برای خودم میخواد، من از خانومایی خیلی زیادی توی جلسات مشاوره این رو شنیدم که میان میگن که از اینکه اون آقا مثلا نصف شب میدید من حالم خوب نیست، پا میشد میومد دنبالم، منو میبرد، حتی یه جاهایی بدون هیچ گونه چشم داشتی برای من هزینه کرد، اومد دنبالم رفت، حتی یه جایی که من خیلی حالم بد بود گفت اگه هیچ کیم کنارت نبود من هستم، این منو جذب خودش کرد و از یه جایی به بعد من برای نگه داشتنش دست به هر کاری میزنم و همین الانم هم همین جور. و حالا متاسفانه اون رفته یا اون منو تنها گذاشته یا بیمار شده و من معمولاً درگیری ها و شکایتشون برای از دست دادن اون ناجی امن و ایمنیه که کنارشونه. متاسفانه خبر بعد اینه که اون ناجی امن خواهد مرد، اون ناجی امن خواهد رفت، اون ناجی امن خیانت خواهد کرد. ما نمیتونیم هیچ ناجی امنی برای خودمون تصور کنیم، چون هر ناجی امنی که بیرون از ما باشه یه روزی تموم شدنیه، مگر ناجی امنی که در واقع با معناهای ثابت و با ثبات زندگی بشر سازگار باشه، که حالا در ادامه در اپیزودهای بعدی راجبش صحبت خواهم کرد. ولی ناجی امنی که زمینیه، ناجی امنی که خودش احساسات حل نشده ای داره، ناجی امنی که خودش دچار تعارضای جنسی و عاطفیه، ناجی امنی که شاید بعضی موقع برای فرار از احساسای منفی خودش سراغ تو اومده، چگونه میخواد تو رو امن کنه؟ حالا نه، اصلا واقعا اون آدم خیلی آدم امنیه، چگونه میخواد باشه؟ تا کی میتونه کنارت باشه؟ آیا میتونه برای مرگ خودش هم چاره ای بکنه؟ اگه اون ناجی هم نتونه برای مرگ خودش چاره کنه، چگونه میخواد برای مرگ من چاره کنه؟ چگونه میخواد من رو از بحران مرگ برهانه؟ بنابراین ما با یک موزل بزرگ جهانی روبرویم و اون چسبیدن به انسانهایی و به ناجیهایی که خودشون روشی برای نجات خودشون سراغ ندارن. زمانی که میبینیم بچه با تمام وجودش چسبیده به مادر و بوی مادر رو استشمام میکنه و آرامش میگیره و بعد میبینیم که بچه خودش یه روزی به خاطر از دست دادن مادر دچار بحرانهای جدی میشه، چقدر خانوم و آقایونی که وقتی تو جلسات مشاوره ازشون میپرسیم آیا میتونی به این فکر کنی که یه روز مامانت کنارت نباشه، و بعد میبینیم چه واکنش های فیزیولوژیک، بدنی، روانی، زیستی که اون آدم ها از خودشون نشون میدن، اون فشارهایی که اون آدم ها توی خودشون نشون میدن، نشون دهنده اینه که در واقع حتی تو ذهنش تو عالم خیال هم نمیتونه تصور کنه که یه روز این مادر رو کنار خودش نداشته باشه، دیگه چه برسه به واقعیت. و شما میبینید که بعد از اینکه این آدما ناجی امنشون رو از دست میدن، دچار تعارضای جدی عاطفی روانی شخصیتی میشن و خب فشارهایی که این آدما تجربه میکنن گاهی اوقات این آدما رو به ورطه نابودی، مصرف مواد، الکل، خوابهای مفرط، افسردگی و اینجور چیزا میرسونه. پس اولین روشی که تو زندگی فرد وجود داشته برای فرار از اون مرگ و ناکامی که در پس مرگ وجود داره، چسبیدن به یک ناجی امن و ایمن و قدرتمند بوده. ولی متاسفانه ناجی امن خودش خواهد مرد. روش دومی که بشر استفاده کرده برای فرار از این موضوع، از اضطراب مرگ، چسبیدن بعد از چسبیدن به یک ناجی امن، ایجاد یک من قدرتمند و یک من شکست ناپذیر هست. اگر دقت بکنید ببینید که آدمایی که خیلی برای ارتباط ارزش قائل نیستن، از روش دومی استفاده میکنند و اون قدرتمند کردن خوده. تلاش میکنند که یک خود قدرتمند از خودشون در بیارن، تلاش میکنند که ثروت زیادی پس انداز کنند. میبینید که خیلی از آدما ترجیح میدن که تحصیلات زیادی داشته باشن، ترجیح میدن توی در واقع مناصب بالای حکومتی باشن، یا ترجیح میدن توی متناسبه با لایه علمی باشن یا به لحاظ اقتصادی تو وضعیت بالایی باشن. آیا این همه که بشر دست و پا زده برای اینکه فرار بکنه از اینکه من ضعیف باشم و یه روزی خواهم مرد و بمیرم، آیا نتیجه هم داده؟ خبر بعد دوم این که متاسفانه تمام کسایی که تو طول تاریخ بشر تلاش کردند که با قدرتمند کردن خودشون در واقع استراب مرگشون رو چاره کنند، همه با شکست مواجه شدن و هیچ کدوم موفق نشدن از این مرگ و از آسیب هایی که در پس مرگ وجود داره نجات پیدا کنند. پس بشر میبینیم که چقدر داره تلاش میکنه که خودش رو قوی کنه، چقدر تلاش میکنه پول جمع کنه، چقدر تلاش میکنه که پزشک بشه. اصلا چرا آدم ها الان یکی از بالاترین رشته های دنیا در سراسر دنیا پزشکیه؟ چرا اینقدر پزشک ها قابل احترامند؟ چرا تو طول تاریخ بشر پزشک ها و اطباء از احترام زیادی توی در واقع اجتماع های بشری مواجه بودن و خیلی مردم دوستشون داشتن، به اونا احترام میذاشتن؟ شاید دلیل اساسیش اینه که اون آدم ها احساس میکنن که شاید این پزشک بتونه منو از مرگ نجات بده، شاید منو خانوادم رو بتونه امن کنه. اگه یه روز قلب درد داشتم میتونم به این آقای متخصص جراح قلب مراجعه کنم، اگه یه روز مشکل گوارشی داشتم ایشون پزشک گوارشه، اگه یه روز مشکل چشمی داشتم ایشون پزشک چشمه. و میبینیم که پزشک از در واقع امنیت اجتماعی بالایی برخوردارن، مردم بهشون احترام زیادی میذارن. اما آیا تا حالا پزشکا تونستن ثابت بکنن که ما میتونیم انسان‌ها رو از مرگ نجات بدیم؟ و خیلی جالبه که قبل از اینکه مریضا ببرن تو اتاق عمل، از همراهش یا از خود مریض تعهد میگیرن که آقا اگه این مرد از ما کاری ساخته نیستا. یعنی واقعا اون پزشکایی که خدا شناسن، اون پزشکایی که انسان شناسن، اون پزشکایی که نفس سلیمی دارن، حالشون کنار خودشون خوبه، خیلی هاشون میگم یا منم یه وسیله هم که در واقع کمک بکنم که شاید شما بتونید سلامتیتون رو به دست بیارید. ولی در واقع میدونم که اگر یه روزی همین بحران برای خود من، برای پدرم، مادرم یا هر کس دیگه تو زندگیم به وجود اومد، هیچ راهی برای در واقع نجات پیدا کردن توی مسیر زندگی خودم هم وجود نداره. و شما میدونید که اکثر پزشکا برخلاف ظاهری که نشون میدن که انسانهای قوی و در واقع بدون استراب مرگ هستند و خیلی راحت یه مریض که میمیره میتونن بگن که خب مریض دست شد، مرد، تموم شد، ولی وقتی که تو عالم درون اونا قرار میگیریم میدونیم که پزشکا به شدت استراب بالایی تجربه میکنن اکثرشون. و این دلیلش اینه که شاید اصلا ناهوشیارشون دنبال این بوده که این آدم رو بیاره توی رشته پزشکی که شاید بتونه از مرگ نجات بده. و وقتی که میان و خودشون رو از موقعیت مقتول به موقعیت ناجی میبینن، اونجا یه احساس امنیتی میکنن. ولی امان از وقتی که بیمار بشن، و میبینین که وقتی پزشکا بیمار بشن خیلی زود اکثرشون از پا در میان و خیلی زودتر از بقیه مردم در واقع تسلیم مرگ میشن. دلیلش اینه که یا این میتونه باشه که اونها استراب مرگ خودشون رو سرکوب کردن و نادیده گرفتن. روش خردمندانه ای هم برای مواجهه با استراب مرگ وجود داره و اون مرگ آگاهیه، این که ما یاد بگیریم که با واقعیت مرگ همون جوری که هست مواجه بشیم، بپذیریم که طبق همون داستان توتی و بازرگان که وقتی مرگ سراغ بشر اومد هیچ راهی غیر از پذیرش اون نداریم. و کسایی که دارن تلاش میکنن تو طول عمرشون، چه به صورت آگاهانه چه به صورت ناآگاهانه، که از این استراب فرار کنند، چیزی غیر از بحران تجربه نخواهند کرد. اونها روز به روز حال بدتری دارند. اون مامانی که وقتی بچهش میخواد از خونه بره بیرون دائما نگرانه، زنگش میزنه، کنترل میکنه، چکش میکنه، نمیدونم گاهی اوقات صدقه میده، سعی میکنه که محیطو امن کنه، دائما نگرانه، کابوس میبینه، خواب میبینه، اگر یه دفعه برای همیشه میرفت اون مشکلش رو با مرگ حل میکرد، با بیماری حل میکرد، که ببین در نهایت زندگی همینه و ما هیچ راهی غیر از مواجهه با این داستان نداریم. اگر بپذیریم که فرزند منم یکیه مثل بقیه، تشکیل شده از گوشت و پوست و خون و استخوان و هر لحظه ممکنه که یکی از این اجزا به خوبی کار نکنه و ما با مرگ مواجه میشیم، بعد میبینه که بعد از اون با پذیرش این داستان انگار زندگی یه راحت تری داره، انگار با واقعیت زندگی بهتر مواجه شده، انگار پذیرفته که همینه زندگی. و بعد میبینی که تو اون لحظه ای که کنار همسر و فرزندان قرار داریم، کنار خانواده قرار داریم، لحظات رو زندگی میکنیم. فروید میاد به خیابونای اروپا توی جنگ جهانی دوم و میگه که چقدر زندگی زیباست، انگار مرگ به زندگی بشر بازگشته. حالا با اون درصد کشته ای که توی جنگ جهانی دوم وجود داشته، انگار مرگ به زندگی بشر بازگشته، انگار بشر فهمید که مردنیه، و وقتی که میفهمه که مردنیه انگار چقدر به زندگی براش جریان بهتری داره. تو همین دوران کرونا دقت بکنید آدمایی که در واقع خردمندانه به موضوع بحران کرونا نگاه کردن، میبینیم که کیفیت زندگی آدم رفت بالاتر. انگار باور کردن که راستی ها، ببین چه آدمایی دارن میمیرن، انگار این فوتبالیست ها اینا که جوونن، اینا که سنی نداشتن، اینا که آدمای سالمی بودن، اون هنرپیشه، اون کارگردانه، اون همسایه‌مون چه آدم خوبی بود، اون رئیس بانکه، اینا فوت کردن، اینا رفتن. بنابراین هر لحظه ممکنه که در واقع این داستان برای منم اتفاق بیفته. همین که خردمندانه به این موضوع نگاه میکنه و باور میکنه که از من هم اتفاق میفته، بنابراین میگه امشب که هستم بذار لذت ببرم، ممکنه فردایی در کار نباشه. بنابراین میتونیم بگیم که آدم با پذیرش مرگشون زندگی خیلی شادتر و مرفه‌تر و باحال‌تری دارن، رشد بیشتری خواهند کرد، رشد معنایی بیشتری دارن، حالشون تو زندگی کنار خودشون و خانواده‌شون خوبه، احساس‌های معنایی زیبایی دارن، تلاششون تلاش درستیه، تلاش معقولیه. گاهی اوقات میبینیم که بعضی از آدم ها برای رسیدن به رشد خودکشی میکنن. اگر که من بناست تمام عمرم رو کار بکنم، اینه یه معتاد به الکل، من معتاد به کار باشم، آیا این خردمندی هم توش دیده میشه؟ این چیزی غیر از فرار از یه احساس بد نیست، و اون احساس بد و اون احساس تلخ احتمالاً مرگ خواهد بود، چون این آدم ها فکر میکنن که اگر من رشد مضاعفی داشته باشم شاید بتونم اون بحران رو کنترل بکنم. ولی وقتی که حالمون رو کنار اون بحران خوب میکنیم، میبینیم که چقدر زندگی زیباست. یادم میاد یه روز یه خانومی مراجعه کرده بود، خیلی حالش بد بود، و بعد از دوران‌های کودکی خیلی سختی که گذرونده بود و دیدن کتک‌کاری‌های پدر و مادر، این که میگفتش که روزها و شب‌های زیادی بود که من مادرم رو توی سرمایه زمستون پشت در می‌دیدم و پدرم از خونه بیرونش می‌کرد، پدرم معتاد بود. حالا اومده این خانم ازدواج کرده و میگه که شوهرم خیلی مرد خوبیه، دوستش دارم، عاشقشم، مرد توانمندیه، فقط چیزی که از اینه که من خیلی ترس از دست دادنش دارم، هر روز چکش می‌کنم، انگار که هر لحظه ممکنه دارم از دستش میدم، احساس میکنم که داره تموم میشه این زندگی، و احساس میکنم که هر لحظه ممکنه خیانت کنه، از اینکه یه خانوم از کنارش رد میشه حالم بده. حالا اون شوهر من یه شغلی داره که با خانوم در ارتباطه، به محضی که یه خانوم بهش پیام میده من بلند میشم گوشیشو چک میکنم، همینطور که خوابیدم تو خونه گاهی اوقات یه با پریشانی بلند میشم گوشیشو چک میکنم، میگم گوشیتو بده، و اون بنده خدا میده و بعد من گوشیشو چک میکنم و بعد میبینم خبری نیست، دوباره میخوابم. بعد من وقتی که باش صحبت کردم دیدم دو تا بحران رو این تجربه کرده، یکی بحران در گذشته که کودکی سختی داشته و همچنین دیدن اون در واقع تصاویر کتک خوردن مامان و اون ترد شدن و رها شدن، و در واقع بحران مرگی که بچه تو کودکی تجربه کرده، چون مامان از خودش جدا دیده، هر لحظه احساس کرده که ممکنه مامان از دست بره و من تنها بمونم، و بعد اون بحران مرگ برای اون بحران مرگ جدیدی رو الان داره معرفی میکنه، و اون بحران مرگ الانش در واقع از دست دادن شوهریه که به شدت امنه، یک ناجی قدرتمند و زیرک و باهوشه که همیشه ترس از دست دادنشو داشته. بعد من بهش گفتم که یه سوالی رو جواب من بده، چه چیزایی توی خوابات خیلی تو رو اذیت میکنه؟ گفت من خیلی خواب مرگ میبینم، خواب میبینم که دائما دارم شوهرم یا مادرم رو دارم توی قبر میذارم، گاهی اوقات خودم رو دارم توی قبر میذارم، و کابوس هایی که با ماهیت مرگ هستن میبینم. گفتم نظرت راجع به مرگ چیه؟ گفت وای خیلی سخته، خیلی برام دشواره، من اصلا نمیتونم بهش فکر کنم، از مرگ بدم میاد، متنفرم ازش، دوست ندارم هیچ وقت راجع بهش فکر کنم. و من ازش خواستم که به نظر من به قبرستان سفر کن، برو اونجا و سرگذشت افراد دیگه رو ببین، برو کنار قبرهای خالی ببین که چه اتفاقی برام میفته و این واقعیت زندگی رو به رسمیت بشناسش. رفت و چند روز بعد اومد گفت خیلی آرومم، خیلی بهترم، دیگه شوهرم رو چک نمی کنم، دیگه بیش از حدی که از اون انتظار هست براش ارزش قائل نیستم، نمیخوام اون منو نجات بده. فهمیدم شما چی میگین، انگار مرگ پایان زندگی منه و اون چیزی که من ازش میترسیدم مرگ بوده و چون ازش میترسیدم دوست داشتم که یه شوهر خیلی قدرتمند کنارم باشه که اونا برام حلش کنه، ولی الان فهمیدم که چیزیه که قابل حل نیست، قابل پذیرشه و الان که درکش میکنم خیلی آرومترم. پیش خودم دارم میگم که چطوره از الان که یه شوهرم کنارم هست و میدونم که کنارم لذت ببرم و هر موقع هم که نبود میدونم که جدا شدن و رهایی جزوی از زندگی منه و خیلی راحت میپذیرمش. یادم میاد یه دختری خارج از کشور بود، مدتی باش کار میکردم و یه دوست پسری داشت که اون دوست پسر رهاش کرده بود و رفته بود. بعد از چند روز که با من آنلاین شد و داشتیم با هم دیگه راجع به مسائل زندگیش حرف میزدیم، گفتش که یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که تازگی خیلی مفهوم جالبی به نام مرگ تو زندگی من جریان پیدا کرده و احساس میکنم که میتونم حالم رو کنارش خوب کنم. انگار فهمیدم که یه قسمت مهمی تو زندگیم همیشه نبوده و الان که دوست پسرم رفته فهمیدم که میتونم حالم کنار در واقع واقعیت‌های زندگیم خوب باشه. خیلی حال معنایی خوبی دارم، انگار دیگه وجود آدم ها یا عدم وجودشون اونقدر منو اذیت هم نمی کنه. و اونجا بود که من بهش تبریک گفتم که تو تونستی با واقعیت زندگی که همون مرگ مواجه بشی و اون رو مرگاگاهی کنی. امیدوارم با مرگاگاهی همون بتونیم حال خودمون رو خوب کنیم. باور کنید کسی که به مرگ و به در واقع نیستی و حالا اگر که معنایی بهش نگاه کنیم به سفر به آخرت امیدواره و میدونه که این یه واقعیت انکارناپذیره، در واقع توسل پیدا میکنه و باور میکنه که این وجود داره، بعد از اون زندگی خیلی خوبی داره. امیدوارم که ما بتونیم با واقع بینی دقیق در زندگی بحرانهای معنایی و بحرانهای واقعی زندگی خودمون رو مدیریت کنیم و حل کنیم. ممنونم از توجهتون، امیدوارم که این بخش مورد قبول و توجهتون واقع بشه. تا دیدار مجدد و ویس بعدی به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون. خدا نگهدار.